واحد صوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که نفس یعنی عامل حیات موجود زنده و چهار نوع موجودن که در فلسفه مشیا معتقد بودن به این که اونها نفس دارن. یه پیش نیاز دیگه برای این فصل هست که اینو اشاره کنیم و بحث شروع کنیم. آثار حیاتی. آثار حیاتی عبارت است از 6 امر. یکی تغذیه، یکی تنمیه، یعنی رشد دادن به موج، به جسم، به بدنه خود، این آثار حیات. گیاه تغذیه میکنه، بعد بدنه خودش رو رشد میده، و همینطور حیوان و همینطور انسان. تولید مثل، ادراک. ادراک یعنی احساس عام، احساس به معنای عام. به خاطر این میگیم که ادراک معانی مختلفی داره. معانی ادراک: یک، مطلق علم که تقسیم میشه به حضوری و حصولی. اگر چیزی برای انسان معلوم باشه میگن ادراک حاصل شد. ادراک به علم میگن. حالا علم چه بلا واسطه، بدون واسطه حاکی باشه، چه با واسطه یک حاکی باشه. دوم، علم حصولی. فقط خصوص علم حصولی رو میگن ادراک. سوم، علم حصولی جزئی. علم حصولی جزئی، بدونید که علم حصولی در یک تقسیم میشه به جزئی و کلی. البته در فلسفه مشیا این دقیقاً به همین معنا صحیحه. جزئیش عبارت است از احساس، تخیل و توهم. کلیش عبارت است از تعقل. ادراک گاهی گفته میشه به معنای علم حصولی جزئی. این علم حصولی جزئی رو میشه اسمش رو گذاشت احساس به معنای عام، یا بالمعنی العام. در همین مباحثی که در بحث نفس گفته میشه میگن حواس ما دو قسمه: حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهری که میدونید مثلا بصره، سامعه، فلان. حواس باطنی برای من حس مشترک، خیال، متصرفه، واهمه و حافظه. ببینید اینا که کارشون ادراکه، به دلیل اینکه جزئیات رو درک میکنن بهشون میگن حواس. ببینید حواس اختصاص نداره به حواس ظاهری. اونایی هم که در باطن هستن، منتها به دلیل اینکه اینا همه مدرک جزئیاتن، چه حواس ظاهره، چه حس مشترک، چه خیال، چه واهمه، اینا چون درک جزئی میکنن بهشون میگن حواس. خب اگه بهشون میگن حواس، به عملشون هم میشه بگی احساس، حس. این که میگیم علم حصولی جزئی به معنای احساس به معنای عامه، یعنی انواع. حالا این که تصرف رو اینجا نیاوردیم، حفظ رو نیاوردیم، به خاطر این است که کار حافظه و کار متصرفه کار ادراکی نیست. تخیل هم یعنی اون احساسی که در حس مشترک پیدا میشه بعد از آنی که از خیال ما در میاریم اون معلوم رو.
بالاخره میگن ادراکات جزئی احساس است و تخیل است و توهم، برای اینکه اون بقیهش دیگه ادراک نمید. یکی از آثار حیاتی ادراکه. ادراک به معنای احساس به معنای عام، که یعنی علم حصولی جزئی. این همین احساس به معنای عامه که در تعریف حیوان میگیم حساس و متحرکم بالاراده. حساس نه به معنای فقط حواس ظاهریه، حواس باطنی هم هست، چون حیوانات اون حواس باطنی را هم دارند. پنجم، حرکت ارادی. حرکت ارادی. و ششم، تعقل. تعقل یعنی همون ادراک کلی. اینکه ادراک رو تونستیم اونجا بنویسیم به عنوان چهارمین اثر و تعقل رو به عنوان اثر ششم، به خاطر اینکه ادراک به اون معنای اولش نیست، به معنای دومش هم حتی نیست، چون اگه به معنای دومش بود تعقل رو هم شامل میشد، چون علم حصولی هم یعنی تعقل هم یه نوع علم حصولیه. اون ادراک به معنای علم حصولی جزئیه، همونطوری که صاحب شوارق در گوهر مراد به این تصریح میکنه که ادراک معناش علم حصولی جزئیه. بالاخره این که میگیم اینا آثار حیاتی هن، یعنی در هر موجودی یکی از اینا، دوتا، ستا یا همش وجود داشت، اون موجود موجود زنده است. موجود زنده نه اینکه همه رو داشته باشه، موجود زنده اونیست که از اینها برخوردار باشه، حالا از یکیش یا همش. یعنی اینها به صورت مانعت الخلو اثر حیاتند، مانعت الجمع نیستند اما واجب الجمع هم نیستند، لازم نیست همش در یک موجود باشه. بعد از اینکه این مقدمات روشن شد، حالا میایم سراغ بحثمون. بفرمان که فی نفس این نمط، فی نفس الارضیت و سماویه. گفتیم نفس ارضی عبارت است از سه تا نفس، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی، و نفس سماوی یعنی همون نفسی که مال فلکه. حالا همه افلاک هر کدوم بالاخره برای خودشون نفس دارن، میشه جمع کرد گفت نفوس فلکی، میشه گفت مفرد. خواجه میفرمان که چرا ابن سینا گفت نفس الارضیت و السماویه و نگفت نفس، چرا نگفت نفس به طور کلی، گفت نفس الارضیت و السماویه؟ میفرمان زیرا نفس لفظ مشترک میان دو معنا، یک نفس ارضی، دو نفس سماوی. یعنی نفس به این دوتا که گفته میشه به یه معنا گفته نمیشه، نفس لفظ مشترکه. چرا؟ برای اینکه بیایید تعریف‌هاشو ببینید، بعد می‌بینید تعریف‌ها ولو یه جامعه مشترکی دارن اما یکی نیستن. نفس ارضی عبارت است از کمال اول، این تعریفی است که از ارسطو مونده و تا امروز حتی ملا صدرا هم همین رو می‌پذیره. لجسم طبیعیین، این معنا در هر دو مشترک، کمال اول لجسم طبیعی. منتها این نفس نیست، این معنای مشترک نفس نیست، چون اگر بخوایم بگیم این معنای مشترک نفسه باید تمام صور نوعیه‌ای که میان روی ماده بهشون بگیم نفس. چرا؟ برای اینکه کمال اول مقابل کمال ثانیه، کمال اول
یعنی ما بهی نوعیتون نوع.
اون چه که این نوع را نوع کرده بهش میگن کمال اول. شما میگید آب یک نوع جسمه، خاک یک نوع دیگه. خب چی شد که آب شد یه نوع جسم و خاک شد یه نوع دیگه؟ میفرمایید بلبل یک نوع حیوانه و خروس یک نوع دیگه. چی شد که این شد یک نوع و اون شد یه نوع دیگه؟ اینو در بدایه نهایه ملاحظه فرمودید. میفرمان که این آثار مختلفی که در این دوتا موجود میبینیم علتی میخواد. علتش هیولا نیست، چون هیولا در هر دو مشترکه و حال اینکه آثار مختلف. جسمیت نیست، برای اینکه جسمیت در هر دو مشترکه در حالی که آثار مختلفه. خداوند متعال هم نیست، چون خداوند متعال نسبتش به این جسم و اون جسم یکسانه، معنی نداره به یکی بی جهت یه اثری رو بده به یکی دیگه نده. پس بنابراین چیه؟ بفرمان ها یک حقیقتی اینجا وجود داره به نام صورت نوعیه، که نوعیت نوع به اونه، اون که محقق میشه این آثار محقق میشه. میگن در آب یه صورت نوعیه، یه آبیه، یعنی همون آب بودن. آب، آب بودن آب غیر جسم بودنشه. جسم بودن مشترک است بین آب و خاک، اما آب بودن اون صورت نوعیه است. کمال اول یعنی همون، کمال اول یعنی اونی که نو به وسیله او میشه نو. یعنی ماده وقتی این رو پیدا میکنه تازه میشه این حقیقت. وقتی این حقیقت شد میشه این نوع خاص. اون چه که ما بهی نوعیت و نو، یعنی صور نوعیه در مادیات. در مادیات اون صورت نوعیه‌ای که میاد روی ماده و ماده میشه به وسیله او یه نوع خاصی بهش میگن کمال اول، در مقابل کمال ثانی که به معنی آثار صورت نوعیه است. وقتی یه چیزی آب شد خب رفع آتش میکنه، وقتی یه چیزی آب شد مایع هم هست، وقتی یه چیزی آب شد تبخیرم میشه، هزارها اثر داره. اون آثار رو بهش میگن کمال ثانی، خود آب بودن آب رو بهش میگن کمال اول، خود اون صورت نوعیه‌ای که میاد رو ماده. خب نفس چه ارضی باشه چه سماوی باشه کمال اوله. یعنی چه؟ یعنی صورت نوعیه موجود زنده است. یعنی موجود زنده این موجود بودنش به چیه؟ اگر یک موجود بلبله و یکی خروس، به خاطر اینه که اون عامل حیاتی که در بلبله یه سری آثار داره، اون عامل حیات یعنی نفس، نفسی که بلبل دارد یک نفسه. و همطور در حیوان و مثلا انسان، اسب و انسان. اسب چی شد که فرق داره با انسان؟ انسان اگه به صورت اسبم در بیاد بازم انسانه، مثل اون آدمایی که به صورت اسب محشود میشن. در قیامت باز انسانی است که به صورت اسب محشور شده، لذا از این رنج میبره. اسب از اسب بودنش هیچ وقت رنج نمیبره، ولی این برای او یه عذابه. چرا؟ چون انسانه که به این قیافه است. قیافه حقیقت انسانیت نیست. اصحاب موسی وقتی تبدیل شدن به بوزینه همو انسان ها بودن، ولذا از این چه براشون عذاب. خداوند متعال اینطوری عذابشون که ولی اگه موجود رو تبدیلش کنن به یه موجود دیگه، مثل چوب تبدیل بشه به چی؟ به خاکستر. نه برای چوب عذابه نه برای اون خاکستره، چون چوب تموم شد، خاکستر هم که خودش موجودیتی داره. اون چه که انسانیت انسان به اونه، اون نفس انسانیه. و اون چه که اسب بودن اسب به اونه، اونم نفس اسبیه. والا بدنه های اینا همون جسدیست که مرده است، که اگه اسب باشه سنار نمیخرنش، مگه بخوان که کسی پوست نجسش رو بکنه و مثلا ببره بفروشه. اسب هیچ فایده نداره، انسان هم یه جسد میشه دیگه، اون انسان نیست اگه اون نفس نباشه، انسانیت انسان به همون نفسه. پس نوعیت نوع، یعنی این که شما میگید انسان یه نوع حیوان اسب یه نوع حیوان دیگه است، به واسطه اون نفسیه که داره. پس کمالون اول، نفس کمالون اول. لجسم طبیعی، جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی دو معنا دارد، یک جوهر دارای ابعاد. جوهر دارای ابعاد رو بهش میگن بنابر اصالت الوجودم تشکیک، هم طولی داره و هم عرضی، و اختلاف اسب و انسان به طولیت نیست، اینا در عرض همه مثل آب و خاک میمونه. بله بله، به خاطر نفسش، یعنی به خاطر وجود نفسش، ماهیت نه، به خاطر وجود نفسش. جوهر دارای ابعاد مقابل جسم تعلیمی، که جسم تعلیمی عبارت دارای ابعاد ثلاث، جوهر دارای جسم تعلیمی که عبارت است از مقدار دارای ابعاد ثلاث. مقدار دارای ابعاد ثلاث مساوی است با چی؟ مساوی است با حجم. مقداری که دارای سه بعده اسمش حجمه، دو بعد باشه میشه صد، یک بعد باشه میشه خط. مقدار دارای ابعاد ثلاث رو بهش میگن جسم تعلیمی، جوهر دارای ابعاد ثلاث رو، چون مقدار عرض دیگه، مقدار یک نوع عرض، میگن جسم طبیعی. یعنی چه؟ یعنی یه سنگ رو از اون جهت که سنگی است که سه بعدیه بهش میگن جسم طبیعی، از اون جهت که مثلا نیم متر مکعبه، یک متر مکعبه، اون یه متر مکعب بودنش رو بهش میگن جسم تعلیمی، یعنی حجم، یعنی اون جسمی که در ریاضی به کار میره. ریاضی که بر نمیداره بیاره مثل مثلا یک فیزیکدان خود سنگ رو بیاره بذاره روی لابراتوارش، اون با تخته کار میکنه، تخته هم چه کار داره؟ به حجم کار داره. ریاضیدان یعنی در هندسه نمیان از خود جسم طبیعی بحث کنن، اون جسمی که اونا ازش بحث میکنن همون چیزیست که مقداره در حقیقت. این یک معنا. معنای دوم، جوهر دارای ابعاد موجود در طبیعت جسم طبیعی، جوهر دارای ابعادی که خودش در طبیعت وجود داره مقابل جسم صناعی. جسم صناعی چیه؟ جوهر دارای ابعاد ساخته شده توسط صانع یا مصنع. جوهر دارای ابعادی که خود به خود در طبیعت وجود نداره، دست صانع او رو ساخته. یه ماشین، این در، این ساختمون، اینا هم جسمن، اما جسم های صناعی هن. یعنی این ساختمون به این صورت تو طبیعت وجود نداره. به اون جسم هایی که همونطوری از اول خودشون در طبیعت وجود دارن میگن جسم طبیعی. مثل چی؟ مثل کوه، مثل این دانه، که دانه ما نساختیم دانه رو، یا اگر دانه رو میکاریم و باد میکنه باز به طبیعت خودش مربوطه. این غیر اینه که ما یه دونه رو با یه دونه دیگه به هم بچسبونیم. خب حالا اینجا که میگیم کمالون اول جسم طبیعی، منظور از این جسم طبیعی چیه؟ کدوم یکی از این دو معناست؟ یعنی نفس کمال اول است برای جوهر دارای ابعاد ثلاث، خواه، چون میدونید این معنای اول اعم است از معنای دوم. معنای اول جوهر دارای ابعاد ثلاث رو بهش میگن جسم طبیعی. بله صانع غیر خدا. بله این صانع یا مصنع، این که میگیم صنعت، این صنعت به همین معنای عرفیش، نه اون صنعت به معنای کلامیش. بله بله هر جسمی بالاخره مصنوعه. این که میگن جسم طبیعی در مقابل جسم صناعی، صناعی یعنی اونی که صانعه، اینم حاشیه میزنیم، غیر خدا، یعنی همین دست صنعت، همین که اسمش میزنیم صنعت. یا مصنع یعنی یه شخص سازنده یا کارخونه سازنده اون رو ساخته. خب حالا اینجا که میگن کمال و اول جسم طبیعی، مراد در اینجا معنی دوم است. یعنی وقتی میگیم کمالون اول نفس، کمال اول است برای جسم طبیعی، یعنی یه جسمی که به تبع در خود عالم طبیعت وجود داره. یعنی شما نمیتونید با کار خودتون یه موجودی درست کنید که روحدار باشه، باید موجودی باشه که خودش در طبیعت میرسه به روح. دانه رو میکارن روح نداره، ولی کم کم رشد میکنه، همین امر، همین جسم طبیعی دارای روح میشه، کم کم باد میکنه، باد کردنش البته رشد نیست اون تر، ولیکن بعد از اینکه باد کرد جوانه میزنه، جوانه که زد اولین اثر حیاتیه، یعنی الان دیگه شده دارای نفس نباتی و شده موجود زنده. از همین حالاست که دیگه کار شروع میکنه، تغذیه میکنه، خودش رو رشد میده، تولید مثل میکنه، کم کم به جایی میرسه که همین دانه خودش 100 تا مثل خودش رو تولید میکنه. پس کمال اولی که میاد روی جسم طبیعی، این البته در هم نفس سماوی درسته، هم در نفس ارضی، یعنی فلک هم بالاخره یه جسم طبیعیه، کسی اونو نساخته، مثل این میز نیست. نفسی که درش قرار میگیره میشه کمال اول برای یک جسم طبیعی. منتها از اینجا به بعد فرق میکنه تعریف ها، تا اینجا مشترکه، اما از اینجا به بعد در نفس ارضی میگن کمال اول جسم طبیعی عالی. آلت یعنی ابزار، عالی گاهی عرب ها ترجمه میکنن به متعزی. متعزی یعنی دارای عضو، عضو دار. لاتینش هم میشه ارگانیک، یعنی جسم طبیعی که ارگان داره، دارای ارگانه، یعنی همون عضو داره. جسم طبیعی دو رقم داریم، یه جسم طبیعی که عضو نداره مثل کوه، مثل آب دریا، یه جسم طبیعی داریم که عضو داره، یا برگ یه عضوشه، ریشه یه عضوشه، تنه یه عضوشه، اون شاخه ها هر کدوم براش عضون، به تعداد برگ هاش عضو داره. انسان هم که همین دست و پا و سر و گردن و مغز و نمیدونم اعصاب و اینها، حیوان هم همینطور. پس کمال اول جسم طبیعی، که این جسم طبیعی عالی، از اون جسم طبیعی های ارگانی که عضو داره و این عضوان به هم مربوطن، نه عضوها مثل عضوهایی که تو قصابی هست که سر جدا از پا و پا از مثلا تن، اینطوری نه، مرتبطه به هم هم باید باشه تا بهش بگن ارگانیک، یعنی اعضای مختلف در ارتباط با هم باشه. نفس ارضی کمال اول است برای جسم طبیعی عالی که زی حیات بالقوه، اون جسم طبیعی عالی که میتونه حی باشه، که اگه نفس بیاد روش میشه چی؟ میشه حی بالفعل. حیات بالقوه دارد که یعنی توان حی بودن رو داره، میتونه حی باشه. خب میتونه حی باشه کی میشه بالفعل حی؟ وقتی که همین نفس میاد روی اون جسم، چون میگیم کمال اول برای یک همچین جسمی. تا اینجا کمال اول یعنی همون حیاته. خب این حیاته میاد برای چی؟ برای یه جسمی که قابل حیاته. این زی حیاتن بالقوه یعنی جسم طبیعی ارگانیکی که قابلیت حیات رو داره. چون اگه قابلیت رو نداشت که اون کمال اول نمیتونست درش پیدا بشه، تناقض بود. بگفتیم نفس میاد در حالی که اون موجود قابلیت رو نداره، یعنی این موجود هم میتونه داشته باشه هم نمیتونه. نمیتونه چون میگید قابلیت نداره، میتونه چون نفس اومده روش. بهترین دلیل بر اینکه قابلیتش رو داشته اینه که اومده. خب این تعریف نفس عرضیه. اما نفس سماوی عالی نیست، چون فلک عضو نداره، دست و پا نداره، برگ و ریشه نداره. پس بنابراین اونجا دیگه نمیشه گفت کمال اول جسم طبیعی عالی، باید بگیم کمال اول جسم طبیعی زی ادراک و حرکت. جسم طبیعی که دارای ادراکه. ادراک به چه معنا؟ به همون معنایی که الان گفتیم که ادراک به معنای علم حصولی جزئی. علم حصولی جزئی یعنی احساس. حالا احساس میتونه با حواس ظاهر باشه، میتونه با حواس باطن باشه، و در مورد فلک این ادراک عبارت است از تخیل، یعنی ادراک خیالی داره و حرکت داره، که این ادراک و حرکت تتبعان تعقلن کلیا، به دنبال یک تعقل کلی میان. توضیح این جمله اینه: مشایین معتقدند که تمام این افلاک عشق به خداوند متعال دارن، و بر اساس اون عشق که اینطور دیوانوار دور خودشون میچرخن. منتها میگن اون که تعقل میکنن خدا را و بر اساس اون تعقل عشق پیدا میکنن، این موجب نمیشه که حرکت پیدا بشه، چون هیچ وقت از ادراک کلی حرکت پیدا نمیشه. شما همین که تصور کلی نون خریدن رو کردید، این موجب نمیشه که را بیفتید برید نون بخرید. بعدن باید این تصور کلی منحل بشه به یه سری تصورات جزئی، که برداشتن گام اول از توی اتاق به بیرون، برداشتن گام دوم، و همینطور این کار خاص جزئی. نون خریدن یه کلی بود، اما نون خریدن میتونه بعد از نماز صبح بلافاصله باشه، میتونه 5 دقیقه بعدش باشه، میتونه 1 ساعت بعدش باشه، میتونه 1 روب بعدش باشه. 1000 فرد داره. تا شما یه فرد خاصش رو تصور نکنید و تصمیم بر او نگیرید، اون کلی محقق نمیشه. یعنی خود اون کلی کافی نیست برای اینکه مبدأ عمل بشه. این یکی از چیزاییست که هم در فلسفه میگفتن از قدیم، هم در روانشناسی امروز میگن، که اراده و ادراک کلی منشأ عمل نمیشود. اگه اراده کلی شما دارید که آقا من اراده دارم که مثلا برم تحصیل کنم، این فایده نداره. ممکنه 50 سال بگذره و شما اراده دارم نماز شب بخونم، فایده نداره. باید تصمیم جزئی همون شب، موقعی که نماز عشا رو میخونید، نماز وتیره رو بخونید که یکی از عوامل موفقیت به نماز شبه. این نماز وتیره رو که الان داریم میخونه، یعنی من امشب مصممم. کلی نماز شب ممکنه 100 سالم بگذره و اون کلی محقق نشه. اما این کاری که انجام دادی، با وضو خوابیدی و 1000 رقم چیزی دیگه، این معنیش اینه که الان تصمیم گرفتم برای این جزئی خاص. اینه که موجب میشه که آدم بلند بشه و الا اون تصور کلی. مثل همون نون گرفتنه. نون گرفتن تا وقتی که شما اراده نکنی این گامو برداری، هیچ وقت نون گرفتن محقق نمیشه، ولو هزاری تصمیم داشته باشید. باید اون تصمیم کلی در جزئیات تجلی بکنه، یعنی یه تصمیمای جزئی ازش تولید بشه، از اون کلی اگه جزئی تولید شد اون وقت کار انجام میشه. این عیناً هست. میگه نفس سماوی دارای ادراک، یعنی علم جزئی، که این علم جزئی و حرکت تابع هستند از یک تعقل کلی، یعنی اول کلیشو تعقل کرده، به دنبال اون تعقل کلی ادراک جزئی پیدا شده، وقت به این ادراک جزئی به دنبال خودش حرکت آورده، و الا نمیشه تعقل کلی منشأ حرکت بشه. خب حالا خواجه میفرمایند نگاه کنید این دوتا تعریف رو، کمال و اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، با کمال و اول لجسم طبیعی زی ادراک و حرکت تطبعان تعقل کلی. خب این دوتا مفهومه، وقتی دوتا مفهومه پس نفس عرضی با نفس سماوی یک معنا نداره. نفس عرضی با نفس سماوی میدونید چی مونه؟ مثل انسان و مثلا فرس. میشه بگی انسان و فرس یه معنا داره؟ نه. چرا؟ چون ولو هر دو حیوانون، اما کافی نیست که حیوان بودن یعنی یک وجه مشترک اگر دو معنا داشت، که این معناش این نیست که اون دوتا معنا یکیه. یه ما یعنی بر نفس عرضی و سماوی به معنن واحد. بله بعد اشتراکه ما فی معنن ما، بعد از اینکه هر دو در یه معنا حکی مشترک هستن، در یه چیزکی مشترکن، اون چیزایی چیه؟ همون کمال اون اول جسم طبیعی، در این مشترکن اما به یک معنا نیستن. فالمعنى المشترک، اون معنای مشترک همینه که میگیم قولنا کمال اون اول جسم طبیعی. کمال اول یعنی چه؟ میگم مل کمال اول فقط مر بیانه، در صفحه 269 270 خود مرحوم خواجه اونجا توضیح دادن که کمال اول به صورت نوعیه میگن و کمال ثانی به اعراضی که به از آثار صورت نوعیه است میگن، چون بعد از صورت نوعیه اونا به وجود میان. صفحه 269-270. خب کمال اول که میفرمان قد مر بیانه، و اما الجسم ها هنا فبه معنى الجنس، جسم در اینجا به معنای جنسیه نه به معنای ماده. اینو هم در بدایه داره هم در نهایه، که معنای مشترک رو، معنای مشترک میان انواع دو جور لحاظ میشه، یکی لا به شرط. چه میگید؟ حیوان یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده. اینو یه وقت به این معنا میگیرید که بدن، حیوان یعنی بدن، یعنی اون جزئی از انسان که ابعاد داره، رشد داره و امثال اینها، که یه جزء دیگه باید کنارش قرار بگیره تا مرکبی به نام انسان تشکیل بشه. اگر حیوان رو اینطوری معنا کردید یعنی بدن، میگن این میشه به شرط لا. چرا؟ چون این معنا رو شما در نظر گرفتید به عنوان یه معنای کامل که خودش یه جزئه، یک طرف جوبه، اون جزء دیگه هم برای خودش یه موجودیتی داره، اونم یک طرف جوب، با ترکیبشون این دوتا یک چیز رو میسازن. در اینجا میگن معنای حیوان معنای نوعیه، حیوان بر این معنا یک معنای تامه، یعنی خودش، چون هر جزئی در جز بودنش دیگه خودش یه چیز تامیه، مثل این رویه میز یا مثلا پایه میز، خود پایه میز برای خودش یه موجودیتی داره، رویه میز برای خودش یه موجودیت داره، جلد کتاب برای خودش یه موجودیت داره، کاغذهای کتاب هر کدومش ورقش برای خودش یه موجودیتی داره. اگر اینطور ملاحظه کردید که هر معنا، این معنا رو یک معنای کامل تام می ملاحظه کردید، به این میگن حیوان به شرط لا. به شرط لاست یعنی به اون بغلیش کار نداره، ولو بغلش یه چیزی هست اما این غیر اونه،
و اون غیر اینه. مثل اینکه میگید بدن غیر روحه، روح غیر بدنه. یه وقت نه، همین حیوان رو اینطور ملاحظه میکنید، میگید حیوان یعنی همین جسم متحد با روح، یعنی حیثیت اتحاد رو در نظر میگیرید. میگید آقا این جسم نامی حساس متحرک بالاراده مثل این پایه نیست، بلکه یه چیزیست که حقیقتش با اون روح در آمیخته، اتحاد پیدا کرده. من اون حیثیت اتحاد رو بهش کار دارم. معنای اتحاد یعنی این که اینو لا به شرط ملاحظه کردید که با اون کناریش با هم متحد شد. این به شرط لا نشد که گفت من هرچی کنارمه من غیر اونم و او رو کنار میزنم، بلکه معناش این شد که من با او هم سازگارم، میتونم اون رو هم، یک معنا بیشتر نیست حیوان، منتها دو جور ذهن او رو لحاظ میکنه. یک وقت لحاظش میکنه به عنوان یک جزئی از یک کل، در این صورت میشه یک ماهیت تام، اون جزء دیگه میشه یک ماهیت تام، خود اون کلا میشه یه ماهیت سوم، یعنی سه چیز مغایر با هم میشه. یه وقت همینو ملاحظه میکنه به عنوان متحد با بغلی. اگه متحد یعنی فانی در او، اون حیوانی که میگید یا ناطقه یا ساحله، این معنا میشه معنای جنسی. معنای جنسی با معنای ماده با هم فرق داره. اون معنای لابشرط رو بهش میگن جنس، معنای به شرط لا رو بهش میگن ماده. حالا چرا میگن ماده؟ برای اینکه در خارج این انسان مرکب است از یه ماده‌ای که جسم میشه و یه صورتی که عبارت بود از چی؟ از نفس. و در فلسفه مشاق خوب ملاحظه میفرمایید که میگن اینا دوتا جزء خارجی هن. در خارج ما یه جسم داریم و یه چی؟ روح داریم. جسم ماده انسانه و روح چیه؟ صورت انسانه. جسم ماده و روح صورت. خب اگر جسم رو همونطور که جسم ملاحظه کنید، جسم یعنی بدن ها، بدن یعنی جسم و نام حساس و متحرک بالاراده، روح یعنی اون چه که عامل این حرکت ارادی هست. خب اگه اینطور جسم رو به عنوان این که یه موجودی برای خودشه، روح به عنوان یه موجودی برای خودش، پس جسم ماده خارجی را شما همونطوری که در خارجه تو ذهن آوردید، یعنی به عنوان یه جزء میشه ماده ذهنی. اما اگر اومدید این رو به این لحاظ که اون بابا یه حقیقتیه با این اتحاد داره، حیوان یعنی بدن، جسم نامی حساس متحرک بالاراده، با نطق یعنی ناطق که اون نفس ناطق است اتحاد داره، اون وقت میشه معنای جنسی. حالا خواجه میفرمند و اما الجسم ها هنا به کدوم معناشه؟ جسم نیم کمالان اول جسم، میگه اگه این جسم به معنای مادهش باشه، ماده به شرط لاست، اگه به شرط لا باشه کمال پذیر نیست، در حالی که شما میگید کمالان اول جسم. پس این جسم در اینجا به معنای جنسه، به دلیل اینکه میخواد اون کمال را بپذیره، با اون کمال باید متحد بشه، نه اون ماده که به شرط لاست و چیزی رو به خود قبول نمی کنه. خب این معنای جسم. جسم طبیعی چیه؟ میگه جسم طبیعی فما یقابل الصناعی، اون جسمیست که مقابل صناعیه، یعنی اینجا جسم طبیعی مقابل جسم تعلیمی به کار نرفته، مقابل جسم صناعی به کار رفته. خب این معنای مشترک، معنای مشترک بین نفس ارضی و نفس سماوی. اما والمعنى الذي ينضاف الى ذلك، اون معنایی که اضافه میشه به اون معنای مشترک، فتتحصل عن نفس الارضیه، اون وقت به دست میاد نفس ارضی، یعنی اون معنای مشترکی که داریم، چیزی که به اون معنای مشترک اضافه میشه و نفس ارضی به ما تحویل میده، نفس ارضی که در حالی که متناولتن لنفوس نباتیت و حیوانیت و انسان، نفس ارضی که شامل هم نفوس نباتی میشه، هم نفوس حیوانی میشه، هم نفوس انسانی، که از اینجا معلوم میشه نفس ارضی بین این ستا مشترک معنویه، ولی نفس بین نفس ارضی و سماوی مشترک لفظیه. اون معنایی که اضافه میشه به اون معنای مشترک و به دست میاد نفس ارضی که شامل هر سه نفس میشه، هو ان نقول، این است که بگوییم، بعد قولنا لجسم طبیعی، بعد از اینکه گفتیم لجسم طبیعی، نقول چی؟ دوتا نقطه باید قبل از عالی باشه. نقول بعد از اینکه گفتیم لجسم طبیعی، نقول چی؟ نقول عالین زی حیاتن بالقوه. بگیم عالین زی حیاتن بالقوه، یعنی این عالین زی حیاتن بالقوه رو بیاریم به اون مشترک اضافه کنیم، مثل اینکه حیوان و ناطق بهش اضافه میکنیم، اینجا هم کمالون اول لجسم طبیعی بگیم عالین زی حیاتن بالقوه. خب خود این عالین زی حیاتن بالقوه یعنی چه؟ یه معنای این چیزی که اضافه میکنیم که یعنی عالی ینزی حیات بالقوه، معناه یعنی معنا المعنى الذي ينزاف الى ذلك، ضمیر معناه به اون المعنای اول پاراگراف برمیگرد. معنای این معنایی که اضافه میکنیم به اون امر مشترک، یعنی معنای این دوتا کلمه عالی ینزی حیات، هر دو رو هم معنا میکنن. کونه زا آلات، عالیه یعنی دارای ابزارهاست، عضوهاست. زی حیات بالقوه است یعنی یمکن و ان یصدر عنها به توسطها و غیر توسطها ما یصدر من افاعیل الحیات، ابزارهاییست که میشه صادر بشه انها از اون آلات، ببخشید انها یعنی از اون نفس، ممکن است صادر شود از اون نفس به توسط این آلات و بدون توسط این آلات. بدون توسط یعنی چه؟ این اشاره داره به اون چه که بعدن میخونیم انشالله، که تعقل را نفس چجوری انجام میده؟ بی واسطه. تمام کارهاشو نفس با واسطه ابزارها انجام میده جز یه کارشو، و اون کار چیه؟ تعقله. میگه دارای ابزاری است که می شود صادر شود از نفس به توسط اون ابزارها و بدون توسط ابزارها چی صادر بشه ازش؟ مایس درو من افائل الحیات، اون چه که صادر میشه از افائل حیات. که افائل حیات چیه؟ یعنی همون کارهای حیاتی، یعنی آثار حیاتی. آثار حیاتی تغذیه است، نمو و تولید مثل، ادراک یعنی همون احساس و حرکت ارادیه، و نطق که پنجتای اولی مصداق به توسط ها هستن، این شیشومی که نطق باشه به غیر توسط ها هستن. خب پس بنابراین بین این دو نفس یه معنای مشترک داشتیم که کمال اون اول جسم طبیعی، یه معنای اختصاصی به این زمینه میشد نفس ارضی به وجود می اومد. وقت میفرمان ول معنا الذی ینزاف و الی ذلک، اون معنایی که اضافه میشه به اون معنای جامع، فتتحصل و نفس سماوی هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی، بعد از اینکه گفتیم لجسم طبیعی، نقول چی؟ زی ادراکن و حرکتن، که این ادراک و حرکت یتبعان، تابعن، دنبال یه تعقل کلی پیدا میشن. یعنی اول کلی رو تعقل میکنه ذات حق متعال رو و شوق پیدا میکنه، بر اساس اون درک میکنه یه کار خاصی رو، و اون عبارت هست از حرکت خاص و بعد حرکت میکنه، که این ادراک و حرکت تابع یک تعقل کلی هستند که اون هم حاصل بالفعل، یعنی بالقوه نیست، در اون موجودات فلکی هم تعقلش بالفعل هم ادراک و حرکتش. و السلام علیکم و رحمت.